بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله في الأرضين دوخي وأرواح العالمين له الفداء، وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خدمة همي عزيزان سلام میکنم و از خداوند میخوام که توفیق بده که چیزی بگم که رضای اوست. اسلام بقایش اگه دقت کنید به وجود مبارک حضرت ابا عبدالله الحسین گره خورده، یعنی شهادت حضرت امام حسین علیه السلام حفظ کرده همون اهداف و ایده هایی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله بیان فرمودند و موجب بقاء قرآن کریم و دین حقیقی و واقعی شده. بنابراین هممون یه دین جانانه به حضرت ابا عبدالله الحسین داریم و به واقع بدهکار نسبت به این نعمت بزرگیم که اگر از جان گذشتگی حضرت ایثار حضرت نبود، فکر نمی کنم از اسلام خبری بود. به دنبال راه امام حسین سلام الله علیه بچه شیعه ها حساسیت جدی نشون دادن و در این قرون اخیر به لطف خدا یه عده جوانای ما همون طریق امام رو تعقیب کردن و به شهادت رسیدن. به اعتقاد بنده باز اون چیزی که این انقلاب و نظام رو بیمه کرد، بلکه اون چیزی که اسلام رو دو مرتبه مطرح کرد بعد 1400 سال، خون شهدا بود. شهدایی که آمدن و راه امام حسین سلام الله علیه و شیوه الگوگیری از اون حضرت رو داشتن و وارد معرکه شد. خب خیلی طبیعی بود وقتی که برای همین صحبت کردن در تهران به بنده خیلی گفته می شد که دعوت می کردن. راستش اون چیزی که در رأس و فکر می کنم از بالا تا پایین بانی ای شده و عامل ورود بنده به این برنامه، همین که این هیئت به نام شهدای گمنامه، احساس هم بر اینه که دوستان اینو نگه داره، یعنی نام شهید، یاد شهید، بودن با شهید، خاطره گفتن از شهید، کمترین کاریه که میتونیم بکنیم در ارتباط با اون همه کاری که اونا گفت. در ارتباط با امام حسین هم همینجورا اهل بیت میفرمون که حالا که این داستان پیش اومد اقلا یاد کنید حسین رو، بمانی ماندگار بشه که باز انشاءالله این تحول، این حرکت ایجاد بشه. تو دانود ببینید وقتی داستان پیامبر رو میگیم، داستان امیرالمومنین رو میگیم، داستان مظلومیتشون و اینا رو میگیم، بعد میرسیم به اینجا که حالا بالاخره چی شد؟ فقتل من قتل، کشته شدن برخیشون از اهل بیت، و صبی من صبی و اقصی من اقصی، بعضی اسیر شدن بعضی تبعید شدن. حالا ما چیکار کنیم؟ فلیبکل باکن اهل گریه گریه و یا زجل زاجون زجه بزن و یا اجل آجون، که اهل زجن عجه کن و که اهل زجن زجه بزن، که اهل فریادن داد بزن تا ای بمانه از بین نره. برخی اصلا دوست دارن که نام شهید نباشه، خودشون که شهید نیستن، با شهیدم که رابطه ای هم ندارن، دوستم دارن نام شهیدم نباشه که از اسلام چیزی نمانه. میخواید بمانه؟ شهید رو احیا کن. نام شهید، البته او زنده است، یعنی بیاریدش تو معرکه خودتو، دلهاتون رو بیدار کنید به نام شهدا، به یاد شهدا، به بودن با اینا. من بنده واقعا افتخار میکنم که هیئتتون به نام شهداست، به یاد شهداست. قبل از صحبت توجه به شهدا میشه، خیلی کار درست نیست، خیلی کار درست نیست و ممتاز هم هست نسبت به جایی که توجه به شهید ندارن، نسبت به کسی که از شهید یاد نمی کنن یا غافلن از شهدا. اینه که موندگارمون میکنه انشاءالله. این مقدمه کوتاهی بود که خواستم من تقدیر بکنم از دوستان به اصطلاح هیئتیمون که زحمت میکشن و عزیزانی که در جلسات شرکت میکنن، اجرتون با امام است. امیدوارم این کار به قشنگی برسه به ظهور امام است رو به آقا هم نشون بدیم که ما مردان شهادتیم و دوست داریم این را. صلوات به روح همه شهدا بفرست. هر کار میخواد بکنه جمع بیاد بالا. طوری نیست آقا؟ خب یکی دیگه هم بفرسته. الله نصمان الله محمد. نه نصمان. ببینید، مایل بودم که بحث آداب رو بگم. وقت گفتیم که آداب دو دستن، برخی آداب آداب فردی هن و برخی آداب آداب جمعی هن. یعنی این که من خودم به شخصه به تنهایی اموری رو باید خودم مراعات کنم، میخواد کسی باشه میخواد نباشه. اگه تک و تنها زندگی بکنم جایی، من یه اصول و مقرراتی رو باید مراعات کنم. اینو بهش بگیم فردی. اما جمعی اونه که وقتی با یکی دیگه همراه میشم، حالا فرق نمیکنه با خانومم باشم، با بچه‌ام باشم، با خانواده‌ام باشم، با دوستم باشم، با استاد یا شاگردم باشم، با به اصطلاح دیگر انسان‌ها وقتی که هستم، باید یه چیزایی رو مراعات کنم تحت عنوان آداب. الان میخوام برخی از آداب فردی رو براتون توجه بدم که اگه توجه داشته باشید میتونید در آینده حتی برنامه ریزی بکنید برای زندگیتون. ما گاهی از اوقات برنامه نداریم و خیلی بده، نمیدونیم میخوام چیکار کنیم. من برام جالب بود یه وقتی یه استاد ما داشتیم، ایشون میگفتش که من فکرش به من یه بار گفتش که تو فکر کارت کردی؟ گفتم چی؟ تو گفت من کردم. من حدود مثلا 70 سال 80 سال عمر میکنم، بنا دارم مثلا 3 تا پایان نامه ببینم، نمیدونم 5 تا دونه کتاب دیگه بنویسم، کتابم اینه 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 و یه همچی کار دیگه انجام بدم که اینا نقاطی است که احساس میکنم من از این میاد انجام بدم و برم. من برام خیلی جالب بود که یه آدم قشنگ برنامه ریزی کرده برای خودش. حالا اون میکنه آدم یا نمیکنه یه بحث دیگه است، ولی بالاخره برنامه باید داشته باشیم. ببینید، نه عقل انسان پذیرای این حرفه و نه اهل بیت چنین چیزی رو اجازه دادن به ما و نه اسلام پسندیده اینجوری. خب حالا بالاخره اگه منظم برنامه داشته باشیم و خیلی از کارامون هم فرق میکنه. مثلا بگذارید من اینو خلاصه بگم که نتیجه این بحث ها رو بدونید، یه گوشش رو بعد وقت که رسیدیم خودش رو به تفصیل میگم اگه خدا اون داد. اون این که مثلا ببینید سوال آقا رفتن زیارت امام حسین چطوره؟ خوبه یا بده؟ خوبه. حالا من برم فردا یا نه؟ یک کاروانی میخواد بره، فرض کنید مجانی هم منو میبره، من برم یا نرم؟ بله؟ یکی میگه برو، یکی میگه نرو. ها همه میگن برو. حالا اگه من به کسی قول دادم فردا مثلا که ساعت چند بیا فلان جا تو رو ببینم، بازم برن؟ خب ببینید همینه اصل بحث. میدونید به کجا برمیگرده؟ یا فکر میکنید من مثلا بیکاره بیکارم، میگه خب بهتر از اینه که بره بخوابه دیگه گوشه. خب البته او رو زیارت، زیارت اینطور موقع واجبه، مستحب هم نیست، برای آدمی که بیکاره واجب هم هست. اما یکی نه، میگه آه شما این کار این کار این کار حدود مثلا فرض کن 30 نفر فردا میان سر کلاس، فردا بعد از ظهر منتظر تو هن. تو مگه میتونی ول کنی بری؟ قول دادی. المؤمنون عند شروطهم، مؤمنین وقتی شرطی رو میذارم قراری رو میذارم به پاش بیستم. همون امام حسین میگه که وفای به عهد کن، تو چه جوری پا میشی میری؟ خب نه نمیدونیم نه برنامه نداریم، جوابا هم یکسان نیست. حتی شما اگر از اساتید اخلاق هم بپرسید همینه، یکیشون میگه مستحبه، یکیشون میگه واجبه، یکیشون ممکن میگه حسن حرامه. شما این وسطی گیر میکنید که بالاخره ما چیکار باید بکنیم؟ بعضیمون راحت استخاره میکنیم، دست به تسبیح میشیم، سه تا صلوات میفرستیم، تسبیح رو میگیریم، اگه دوتا اومد بعد اومد، اگه یکی اومد خوب اومد. به نظر شما درسته؟ بعضیمون نه، نگاه میکنیم این چقدر میارزه. اگه فرض کنید که یه هیئت از اصفهان میخواد منو با ماشین ببره، یه هیئت از اینجا میخواد با هواپیما ببره، حالا این هواپیما مقدمه دیگه، به نظر شما درسته اینجور؟ من فکر کنم اینا اشتباهست. اینا به خاطر اینکه برنامه نداره آدم، وقتی برنامه نداره خودش هم نمیدونه میخواد چیکار کنه، ولی اگه برنامه‌شو بده بگه من این کار این کار این کار دارم، از خودش میفهمه که باید بره یا نباید بره. بزرگانمون اینا رو دقت بکنن. میگفتش که تو حرم آقا امام علی علیه السلام یکی از آقایون طلبه ها نشسته بود داشت زیارت میخوند، حالی هم پیدا کرده و مرحوم میرزای شیرازی رضوان الله تعالی علیه مرجع اون عصر آمد رد چه دستش زد رو دوش اون آقا طلبه و گفت عزیزم پشت برو وقت مطالعه و درس الان نه زیارت، هر کاری وقت داره باشه اون درس واجبه. لا قرب بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، اینو حفظ کنید از امام علی علیه السلام. لا قرب بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، در نافله و مستحبی قربی نیست اگر ضرر به واجبت بزنه. پدرم میگه این کار بکن برای من واجبه الان برم انجام بدم، بگم میخوام نماز نافله بکن، این درش هیچ قربی نیست چون واجبه در زیر پا گذاشتی. لا قرب، این یه اصله ها، لا قرب بالنوافل اذا اضرت بالفرائض، در نافله ها یعنی کارهای مستحبی قربی نیست اگر ضرر به واجب تو بزند. بنابراین باید بفهمم خود چیکار کنه. وقت کی من میفهمم واجباتم چیه؟ وقتی برنامه داشته باشم، وقتی یه نظمی داده باشم بدونم میخوام چیکار کنم، من چه وظیفه‌ای دارم، چیکار باید بکنم. خب اینه که باید برنامه داشته باشیم. برای اینکه میخوام برنامه داشته باشم حتی برنامه فردی هم باید ما داشته باشیم، یعنی بنده شخصا باید برنامه داشته باشم که چیکار میخوام بکنم. واقعا از اینجا تا اونجا میرم نمیرم چیکار چه برنامه‌ای دارم. حالا بگذارید من یه چیز دیگه ازش میگم کوتاهه و خوبه. من یادمه تقریبا حدود 2-3 سال پیش بود که همینجا تهران یکی از هیئت‌ها صحبت میکردم، از ماه مبارک رمضان بود، دوستان اینجا اصرار داشتن که یه کربلای بیایم با هم بریم. من یادمه تا محرم حدود 13 تا سفر کربلا برای من پیش آمد و هر کدامش مندم برنامه ریختم که درس دارم. یکیش بود خیلی سفر خوبی بود و اینها که دیگه گفتم که نکنه واقعا امام حسین ما شل میایم خراب نباشه. من رفتم خدمتی که از اساتید، گفتم بهشون که آقا جون من یه برنامه‌ای دارم، برنامه‌م اینه، من هر روز یه درس اینطوری دارم اینطوری دارم اینطوری دارم و الانم یه سفر کربلا برام پیش اومده و این سفرم به اصطلاح خیلی نقلی و قشنگ مفصل نیست، قشنگ میشه رفت زود رفت و اومد و به اصطلاح کم معطلی و هم سفری های خوبی هن و همه چیش به نظرم خوب بود. به نظر شما برم یا نرم؟ خیلی برام جالب بود. ایشون گفتن که این صندلی منه، اینم صندلی شما، شما تصور بفرمایید که حضرت ولی عصر ارواح نفدا نشستن رو اون صندلی اونوری. بهشون هم گفتم، نیومدم بگم که شما بگید برو یا نرو، خودم رو توجیه کنم و خودم از نظر شرعی و عقلی میدونم تکلیفمو. میخوام چک کنم، دوبار چک بشه دیگه، بهتر نیست؟ به نظر شما از این موقعیت من برم یا نرم؟ ایشون فهمیدن که تصور بکن که صندلی او طرفمون یه آقایی نشسته به نام حضرت ولی عصر ارواح نافلا، امام همم قرونش برم. همینی که شما گفتی ایشون هم شنید. فکر میکنه آقا چی جواب میده؟ گفتم آقا میگن که برو بچسب درست، قول دادی یه درامیان سر درس منتظرن به دور سر درس. امام حسین از همینجا رو تو برگردون بهش روی کربلا یه کلمه بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، وظیفت نیست. گو خودتو که میدونی پس پاشو برو، چه از من میپرسی؟ من پاشم رفت. من برنامه ریزی کردم به لطف خدا برای عید نوروز، تعطیلی عید نوروز تا 13 5 6 روز تعطیلی میخورد، رفتم کربلا. ما وقتی رفتیم کربلا و برگشتیم، همون استاد بزرگوارمون با یه عده از به اصطلاح اساتید و اینا اومدن دیدن ما. تمام شد و رفت. یه بار من رفتم خدمت همون آقای بزرگوار، دیدم که مسئول به اصطلاح دفتر اون بزرگوار اونجا گلایه کرد. آقا آقای تهرانی از کربلا اومد رفتید دیدنش، نیست اینجور؟ فهمدن چرا. گفت منم رفته بودم کربلا، شما نیومدید دیدن من. فهمدن که چرا باید بیام. گفتش که خب کربلا بودم. فهمدن خب شمر ابن زلجوشن هم کربلا بود، چه فضیلتیست. تو واجبتو ترک کردی رفتی، نمازات هم باید اونجا تمامی بخونی، به خاطر اینکه سفرت سفر حرامه. مسافرتی که مثلا فرض کنید یک کسی از اینجا بخواد وقت بیاد مثلا قم به مناسبت شب ولادت حضرت معصومه بیاد قم مثلا و امشب تو حرم دوزی کنه، ممکن یک کسی هم جعبستی بکنه. این سفر سفر حرامه، نماز مغرب عشاشو باید اونجا تمامی بخونه، قانون شرعه. شما که میای مسافری شکسته میشه، او که میخواد بیاد حرام انجام بده باید تموم بخونه، چون سفرش سفر حرام. من خیلی ها رفتم تو فکر که ایراسی ما حواسه اون نبود که شمرم کربلا بوده و یکی فضیلتی نی و هرکی میره کربلا این دیدن داره. من متوجه شدی؟ گاهی آدم نماز شب میخونه، گاهی آدم قرآن میخونه و وظیفش نیست. مگه نهروانیان اینجوری نبودن؟ مگه الانه تو دنیا نیستن یه عده که این کارن؟ این نهروانی هستن، نماز میخوندن، قرآنم میخوندن، شاید حافظ قرآنم بودن. قربتن الالله امام علی علیه السلام هم تو محراب عبادت شهید میکردن. به کجا میرسه آدم اینطوری؟ برای همین بردم خیلی بدون اچکام خواب کنه. اینه که یه مقدار دارم حرکت میکنم به یه همچین سمتی که آرام آرام برسیم به اینکه بتونیم یه برنامه قشنگی بتونیم بریزیم برای خودمون. هر کسی از دوستان جوانم و بزرگترامون بدونن که میخوان چی کار کنن. همینطور باری به هر جهت نگذرونید عمره، نباید بگذره. مسلمون باید ارزش برای خودش قائل باشه. خدا رحمت کنه کسی که یعرف و قدر خودشو بدونه، اندازه خودشو، ارزش خودشو بدونه، بفهمه کیه. از دست نده خودش رو، وقتش رو، زمانش رو. صلواتی بفرسته اللهم صل علی محمد و آل محمد. من یکی از چیزایی که جزء آداب امشب میخوام بگم و خلاصه هم میگم و خیلی هم به تفصیل نیست و شاید همین امشب بیشتر بحث نکنم دربارش، درباره پوشش آدمه. به اصطلاح خود رو آراستن، پوشیدن لباس. این یه چیزیست که همه نیازمنده بهشیم. یعنی حالا خواب به خاطر گرما، سرما، خواب به خاطر عیوب بدن، بالاخره باید آدم پوشش داشته باشه. وقت در اسلام هم مطرحه، در خلقت انسان، در قرآن هست که وقتی انسان رو خلق کردیم و که داخل بهشت دنیا شد و به اصطلاح از اون گندم بهشتی خورد، از اون به اصطلاح درخت ممنوعه که گفته بودن نخور تناول کرد، هست که فاواری سوعت و هما یه مرتبه عریان شدن و هم حوا و هم جناب آدم و اینا به فکر افتادن خودشون بپوشونن که هست با برگ‌های بهشتی خودشون رو بنا کردن بپوشونن، که مثل که در تورات میگه که با برگ‌های درخت انجیر خودشون رو پوشوندن. به اصطلاح حالتی به انسان دست میده، حیا میکنه از اینکه عریان باشه و این حاکی از اینه که یه حالت درونی داره برای آدم، حالت درونی فطری داره، آموختنی نیست که بگیم به ما آموزش دادن اینجوری، چون هم اول هم اینطور انسان بوده. اما وقتی که نگاه میکنه میبینیم در قرآن یه پوشش ظاهری رو مطرح میکنه و یه پوشش به اصطلاح معنوی. من برای پوشش ظاهری چیزی یادداشت کردم، برای پوشش معنوی هم نکته ای رو ظاهر بیان کردم. پوشش ظاهری آدم همون لباس که آدم میبوشه باید جوری باشه که لباس شهرت نباشه. شاید نمیدونم حالا لباس شهرت اطلاع دارن دوستان یا نه، یعنی یه لباسی نپوشه که در جمع مسلمان ها، در جمع اسلامی انگشت نما بشه، جوری باشه که همه برای همین شاید مثلا از شما بپرسن که کراوات زدن مثلا چی طوره، بستگی داره. اگر جمع ماها به اصطلاح و که میبینن ایزده حساسیت نشون میدن، نباید این کار بکنن. حالا گاهی از اوقات لباسی هست از مظاهر غربه، خب یه حرفیست و تا چه اندازه میشه مثلا تبلیغ دیگران کرد و آیا اصلا این درسته یا نه. چقدر خوبه اگر لباس های مرد و زن ما به اصطلاح لباسی باشه که شکل خوبی داشته باشه. لباس شهرت نشه، به اصطلاح متشرعه بپسنده، جامعه اسلامی بپسنده. و این رو مثلا جوان ها باید که گاهی از اوقات جوان ها با نوآوری و ابتکار و اینا علاقه نشون میدن، ولی بالاخره هر ابتکاری مطلوب نیست، هر ابتکاری، هر کار نوعی دلیل نمیشه که چون نوع پس خوبه، و دلیلی هم نیست که هر کاری که قدیمی بده، اونجور هم نیست که هر کار قدیمی هم خوب باشه. اینا قابل بررسی و دیدنه. ببینید زن و همسر رو جالبه که قرآن میگه که اینا لباس همه،
فکر کنم این یه لباس پوشش روانی است که ان که میفرماید که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، شما لباس اونا، اونا لباس شما. قشنگ پوشش میده زن آدم مرد را، مرد خانمش رو پوشش میده و به اصطلاح البته همشون هم یکسان نیستن، برخی تا یه حدودی میتونه مرد رو پوشش بده، روانش رو آرامش بده مردش رو تا یه اندازه، برخی خانوم ها خیلی کم و برخی آقایون خیلی کم. اصلا نگاه میکنون آقا باعث به هم ریختگی آرامش همسرشه، یا خانوم باعث به هم ریختگی هم وضعیت روانی شوهرشه. نه، در قرآن لتسکنوا الیها هست که مرد به زنش آرامش میگیره و زن هم به مردش آرامش میگیره. اگه دیدید خدا نکرده باعث ناآرامی همید، یقین کنید که مشکل دارید و اسلامی نیست زندگیتون، خدا پسند نیست. و انتم لباسون لهون، هر دو، هم مرد لباس اوه هم او لباس اینه. یه لباس معنوی هم داریم که باز در قرآن مطرحه، و لباس التقوا ذلک خیر، تقوا رو به عنوان لباس مطرح میکنه که این اصلا چیز دیگری است. یعنی هر کار میخواد انجام بده وقتی نگاه میکنی یه پوشش جانانه از این جهت داره که این نگاه میکنه خدا چه اندازه میپسنده، به اصطلاح خدا محوره در رفتارش، در گفتارش، در کردارش، در نیاتش حتی، که خدای تعالی براش مهمه. این درباره لباس. توجه باشه که لباسی که میپوشیم گاهی از اوقات هم ممکنه که نوع لباس اگر برای خانم ها به ویژه بدن نما باشه، این ممنوعه در اسلام. باید جوری باشه که خواهرها پوشیده تر باشن، تمام بدن خواهرها پوششش لازمه که پوشیده باشه و در جمع اگر میان در جمع دیگران پوشیده باشن. البته عریان بودن همیشه در جامعه ممنوعه، اما ممکنه مثلا در داخل خانه مردی یا همسری عریان باشه، کراهت داره، اون هم مطلوب نیست در هر حال. البته مرد و زن به هم دیگه محرم هم، زن و شوهر نسبت به هم دیگه منعی از دیدن هم دیگه ندارن، ولیکن وقتی میخوان بیان بیرون باید ملاحظه کنن. وقتی بچه ها میان تو زندگی آدم، آدم باید توجه داشته باشه. برخی از ما توجه نداریم، یعنی کوچیکترا از بزرگترا چیز میآموزن. نوع پوشش داخل خونه دیگه نمیتونه اونجوری که خیلی دلشون میخواد باشه، باید ملاحظه کنن به خاطر بچه ها و اینایی که الان در اطرافشونن. اما نمیدونم آیا واقعا لباس تقوا ما داریم یا نه. خدا کنه که اینطور نباشه که عریان باشه. میدونید چقدر در قیامت وقتی محشور میشیم از قبر میایم بالا لختیم همه. فکر میکنم الا کسی که لباس تقوا داره، الا کسی که لباس تقوا داره. تقوا از واژه وقایه است، یعنی خود نگهداری. هر چی رو نگیم، هر چی رو نبینیم، کنترل داشته باشیم، قبلش یه نگاه بکنیم، هر چی رو نخوریم. یه نگاه بکنیم. فلینظر الانسان الی طعامه، آدم باید به غذای خودش نگاه کنه، چی میخوره. نمیدونم اینه توجه دارید یا نه، گاهی از اوقات ما اون غذایی که میخوریم آینده ما رو رقم میزنه، نسل آینده ما زاییده اون چیزیست که میخوریم، اگه حلال باشه یا حرام باشه. توجه بهش دارید یا آقای آمده بود چند وقت پیشا از دوستان خیلی با تقواست، خیلی دوستش دارم، ایشون آمده بودن منزل ما برای شام دعوت داشتن. بعد من به ایشون گفتم که یه مهمون دیگری هم داریم، پدر یکی از دامادامون میان امشب اینجا، پرسید چه شغلی دارن؟ گفتم معلمه. گفت معلم ها معمولا بچه های خوبی دارن. گفتم چی تو؟ گفت حقوقشون کمه، کارشون بیشتره، نونشون خیلی حلاله، ولی بچه ها چیز خوب یاد میدن، معمولا بچه هاشون خوبن. بعد همینطور که نشسته بودیم گفتش که دیروز سوار یه ماشین شدم، یه تاکسی مثلا یا یه ماشینی که مسافر کشی میکرد، دیدم خیلی از خدا گلایه داره. گفتم چته؟ گفت چیزا گرونه، هی بنا کرد از گرونی گفتن و وضع خوب نیست و قومم هوا گرمه و این ماشینا هم مثلا پیکانه و کولر نداره و خیلی اذیت میشم و اینا. دیدم خیلی بنده خدا ناراحته و باید برم بیام چیزی گیرم نمیاد اینا. گفتش که من آنن بهش گفتم که برادر من یه سوالی دارم ازت بپرسم. گفت بپرس. گفتم چند تا بچه داری؟ گفت مثلا 3 تا 4 تا. گفتم که چی کارن؟ گفت یکیشون طلب است. گفتم دیگه؟ گفت یکیشون مهندسه. گفتم دیگه؟ گفت یکیشون پزشک. گفتم دیگه؟ گفت یکیشون مثلا کارگر ساده است. گفتم چی تو آدم هایی هم؟ گفت او که طلب هست خیلی متدین و خوبه، او که پزشکی از او بهتره، او که مهندسه از او یکی بهتر، او که کارگر ساده هست میمیرم براش. واسه من تعجب کردم که خب الحمدلله. میگوی همطور که داشت میگفت این آگاهی از اوقات از دهنش در رفت. من بهش گفتم که چیه الگوی تو؟ تو باید چجوری زندگیت باشه؟ گفت مثل داداشیم. گفتم داداشه چجوریه؟ گفت تو مثلا فلانجا تو میدون بار یه سکوی داره و چی داره و اینا و خیلی وضعش توپه و هی گفت. گفت من همین یهو به ذهنم اومد که برگردم همینو بپرسم. گفتم آیا خوی چند تا بچه دارن؟ گفت 3 تا. گفتم چجوریه؟ گفت یکشون معتاده. گفتم یکی دیگه شون اون تو کار قاچاقه. گفتم که ای چندی حاضری بد بدن بچه هاتون رو عوض کنی؟ گفت ها؟ چندی حاضری بدن بچه هاتون رو عوض کنی؟ گفت که میلیون ها تومن من بدن حاضر نیستم یکی اینا رو یه موشون رو بدن به اونا. گفت چرا بی خودی نشست قور میزنی؟ نعمتیست؟ پول حلال در میاری؟ این ثمرشی؟ اون معلوم نیست چه جوری در میاره، اون نتیجهشه، اون خون میخوره، تو چی میگی؟ دوستانم نعم الهی رو که بهتون داده همیشه بالاخره این استکان نصفش خالیس نصفش پر، بستگی داره تو چه جوری نگاه میکنی. بعضی از ما فقط نصف خالی ها میبینیم، آقا نیست ندارم، اونورش نگاه کن. همون ایمانی که تو داری قابل مقایسه است، چندید بدن میدی؟ واقعا همین که امام حسین رو دوست داریم قربونش برم چندی میدی؟ من خودم رو میگم، من حاضرم تمام اموالم به خود حسین بسم، همین الان آتیش بگیره نابود بشه، ولی امام حسین از دل من بیرون هست، این یکی بذارن داشته باشه. نمیدم. حتی من میدونم که اگه بهم بگن که میبریم جهنم اگه امام حسین رو دوست بداری، بهشتت نمیگم باشه میرم جهنم، حاضرم جهنم رو بخرم ولی امام حسین نه. و چرا اینو کم میگیری؟ چرا احساس کوچیکی میکنی؟ چرا احساس خفت میکنی؟ مگه پول کار ازش میاد؟ کوشون اونا که با تبر طلاهاشون رو میشکستن؟ بنی امیه که با تبر طلاهاشون رو میشکستن کوشون؟ میگه هزاران گهواری طلا داشتن اینا. من یه تحقیق رو دارم درباره دوران امام صادق علیه السلام، پدر سوخته به همه چی مالیات میبستن و از مردم پول میگرفتن در دوران حکومتشون. تمام حلال خدا رو حرام میکردن، حرام خدا رو حلال میکردن که پول گیرشون بیاد. کوشون، واقعا کوشون، قبرشون کو. دختر حضرت موسی بن جعفر قربونش برم، فاطمه معصومه ببینه قوم چه خبره امشب که شب ولادت اون عزیزه. اشتباه میگم؟ اونا که خلیفه بودن ادعا خلافت میکردن باید بهشون میگفتن امیرالمومنین. اگه کسی میگفت امیرالمومنین در و داغونش میکردن. کوشون چی دارن اینا؟ حالا مگه اون طرف براشون حالا حلوا قسم میکنه؟ اون طرف هم گیره، اون طرفشون که بدتر دنیاشونه. اینا همه تلاششون بود دو روز دنیا رو نگه دارن. برادر، آخرت خودتون و خواهرات آخرت خودتون رو دریابید، یه پوشش تقوا به خودتون بدید که عریان در محضر الهی مشهور نشید. خدا نیاره اون روزو که یا بیایم در قیامت و ببینیم که هیچی نداریم، دستمون خالیه خالیه. فرصتیست، عمرتون هست، جوانید الحمدلله. آقا بچسبید به درس، بچسبید به کار، بچسبید، فعال باشید، فعال باشید، لحظه بیکار ننشینید. یکم که میاد سنتون به ماها میرسه خیلی پشیمون میشید، خیلی پشیمون میشید. میبینید دارید میرید، اگه شما شل باشید به سرعت داره میره، صفت باشید به سرعت داره میره، اصلا به تو نگاه نمیکنه. و بعدش هم دیگه تکرار نداره که رفتیم دیگه رفتیم. آقا پیش از آن که از تو نیاید هیچ کار بجام بجامید، یه رفاقت ایجاد کنید با خدا با اهل بیت. اون نعمت هایی که دارید قدرش بدونید، هرچی میتونید ازتون میاد تلاش بکنید در راه این که بتونید خدمت کنید به کسی، به مردم. در راه افساد و فساد جامعه حرکت نکنید. اگه 4 تا هم اینجوری میرن ما نریم انشاءالله. بسه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا. تمتعه فيها طويلا بأبي أنت وأمي ونفسي لك البقاء والخمار. يا ابن السادة المقربين، يا ابن البدور المنير، يا ابن السرج المضيء، يا ابن الشوب الثاقب، يا ابن الأنجم الزاخر، يا ابن الأغلام الله، قربون اون عزیزی که همه خوباها خواستار دیدارش بودن، امیر المومنین میگن آه آه شوقن لا رؤیت، چقدر مشتاق دیدارشونن، عمرم تمام گشت به هجران به خاک برم آرزوی تو، آقا آقا یا ابن الحسن، یا ابن خلقی واله شوند و ایران، بکشای که فریاد از مرد و زن براید، بکشای تربت ما از وفات و بنگر، که از آتش فراغت دود از کفن براید، یا ابن الحسن، یا ابن
ابن الغزال يا ابن الغزال يا غمغ غمغ عمر من دار ميره قفلت اما رو کشده آقا بیا یک نگاهی به من کن اگر هم کنی آقا جان ای باقی مونده جم خراب میشه آقا آقا خب اگه من خراب باشم بالاخره قابل انکار نیستم نمیتونید بگید این از محبین ما نیست آقا میترسم مایه بیابروگی بشم آقا 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 مرانی مرا زاستان امیدم میبرم اتون با پای دل کربلا شاید از طریق آقا مشکلمون حل بشه شاید به نگاه غزه ایدیمون را یابیه به شما اهل بیت بشه آقام 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 لا يا يومك يا أبا عبد الله حسين جان روزي مثل روز شما نيست آقا 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 فرمود وكأني بأوصالي تتقطع غاصلان الفلوات بین النوابیز و کربلا گویا میبینم گرگای بیابونی بند بند بدنم و قد میکنه حسین نام با دلتون آشنا نیست حسین حسین السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى
یه سلام دیگه میدم تو نام عمل آقا قمر بنی هاشم باشه. السلام علیکم.